بسم الله الرحمن الرحیم. بحث امروز بنده بر اساس نوشته ایست که دو جلسه پیش یکی از دوستان اینجا لطف کردن، نمیدونم خودشون هم تشریف ندارن، این دکتر بودن، یه مقاله ای دادن که این مقاله در روزنامه لاس آنجلس تایمز ماه گذشته چاپ شده بوده. عنوانش هست هولی ترور. یه عکسی هم هست که میبینید یه کسی داره نماز میخونه، داره خدا رو دعا میکنه، اون بال عروجش، بال در واقع معمولا فرشته ای که میکشن، بالش خنجر و شمشیر و تیره. در واقع میگه که religion isn't the solution, it's the problem. در واقع حرفش این هست که بی خود مذهب و به عنوان یک راه حلی برای معضلات دنیای امروز نباید تصور کرد. مذهب خودش مسئله است در دنیای امروز ما و این تروریسم رو مقدس تلقی کردن و این آفتی برای تمدن شده. جالب این که این نقاشی هم که در روزنامه لاس آنجلس تایمز کردن زیرش نوشته هادی فرهمند، فرهمندی یا فراهانی، نشون میده نقاشش هم ایرانیه در واقع. یعنی این چنین خود مسلمانای ایران، هادی هم اسم مسلمونه دیگه، هادی فراهانی چنین تصویر رو در ذهن خودش به وجود آورده و مطابق این مقاله دیده. نویسندش سم هاریس هست که این در ضمن نوشته که یک کتابی هم در ماه اخیر بیرون داده. میگه سم هاریس is the author of the end of faith, religion, terror. کتابش در واقع نوید بخش اینی که دیگه پایان ایمان، عصری است که ایمان باید تعطیل بشه، پایان عصر مذهب، پایان عصر ترور، and the future of reason، یعنی آینده دلیل و عقلانیت و منطق که دین با اینها مخالف هستش. خب اصل این مقاله و انگیزش تلاش هایی که جمهوری خواها بوش و حزبش در این جریان ازدواج همجنس بازها ممانعت و مقاومتی که کردن این قانون تصویب نشه، اینا رو ناراحت کرده که اصلا به مذهب چه ارتباطی داره که بخواد دخالت بکنه، و دخالت های مشابهی که جمهوری خواها می کنن در اتحادشون با اونجلیکا که دارن پای دین رو، پای مسیحیت رو در مسائل سیاسی امریکا می کشن، اینا رو یه مقداری ناراحت کرده که یه مرتبه اصل دین رو دارن زیر سوال می برن که دین خیلی مثل این که پررو شده، دین داره خیلی میدون به دست میاره، می خواد دخالت بکنه. من یه قسمتایشو یادداشت کردم، سعی میکنم خدمتتون بخونم و روش بحث میکنیم که چه نکاتی رو مطرح کرده در اینجا. ابتداش همینطور که عرض کردم میگه جمهوری خواها و بوش از این که این تعالیم جودو کریستیان این رو نتونستن با قانون اساسی امریکا منطبق سازن ناکام موندن، و تازه اگرم موفق می شدن لایحه‌ای علیه ازدواج همجنس بازا به تصویب برسونن، این تازه اعتراضاتی که علیهشون بلند می شد مشکلات بیشتری رو می آفرید. بعد توضیح می ده که ما اگه بخوایم میدون بدیم به این مذهبی ها تازه آغاز ماجراست. میگه انجیل تصریح کرده که همجنس بازی فقط این نیست که خدا باش مخالفه، بلکه تأکید کرده همجنس بازا باید کشته بشن و اگر دو همجنس با هم دیگه بخوابن مرتکب فحشا و محکوم به مرگ میشن. میگه حواستون جمع باشه، اگر به مذهبی ها موقعیت بدین میتونن قانونم بگذرونن که همجنس بازا باید اعدام بشن. در تورات میگه به ما دستور میده که اونایی که روز شنبه، شنبه از نظر یهودی ها روز مقدسه، اونایی که کار میکنن مثل زناکاران یا کسانی که پدر و مادرشون آزار میدن تلقی میشن و سنگسار باید بشن. بنابراین بدونید مذهب یک همچین خشونتهایی رو داره. جای دیگه توضیح میده که اشاره کرده به این بایبل که اعضای کنگره حواسشون باید جمع باشه که حتی بردهداری هم در تورات تصویب شده. بنابراین میگه ما نباید پایه‌های سیاست اجتماعی قرن 21 رو روی دین قرار بدیم. انجیل زمانی نوشته شد که مردم اعتقاد داشتن زمین مسطح است و عالی‌ترین تکنولوژی زمانه ساختن چرخ دستی بود. اما آیا این آموزش‌ها ظرفیت برخورد با مسائل تمدن جهانی گلوبال سیویلیزیشن را دارد؟ یعنی میگه الان تو این دوران دین نمیتونه وارد این تصمیم گیری های اجتماعی بشه. یه بحث مفصلی میکنه تضادهایی که بین علوم زمانه ما با اونچه که در کتاب دینی خودشون میابند، اینا رو مقایسه میکنه، میگه خب ببینید نمیتونه باشه. بعد نتیجه میگیره، میگه البته تنها بایبل به عنوان یک سند قدیمی دینی نیست که سایه‌ای بر زمان حاضر افکنده است. سیاست اجتماعی قرآن نیز به مراتب خطرناکتر از آن است. بعد توضیح میده، میگه آیه 123 سوره توبه در قرآن گفته که کفار رو بزنید بکشید. میگه It is the duty of every Muslim man to make war on the infidels who dwell around you. هر کی همسایه شماست که ایمان نداره باید کشت. قاتل الذین یلونکم من الکفار ولیجدوا فیکم غلظة. میگه اصلا اینا دستور دارن که پیرامونشون هر کی هست که ایمان نداره بکشن. بعد میگه اسامه بن لادن ممکن است شخص کم اهمیت و خار و زبونی باشد، اون که کسی نیست، آدمی نیست، اما نمیتوان انکار کرد که او حداقل مطابق برخی آموزش‌های قرآنی عمل می‌کند. این درست است که بیشتر مسلمانان به نظر می‌رسد تشویق‌های قرآن را به شهادت در راه خدا و جهاد نادیده می‌گیرند، اما ما نمیتوانیم این حقیقت را کتمان کنیم که برخی چنین نیستند و دست به جنایات هولناکی نسبت به بیگناهان به دلایل مذهبی میزنند. چون خیلی ها حتما گفتن که بابا این همه مسلمان تو امریکا دارن زندگی میکنن، اینا که طرفدار بن لادن و تروریسم نیستن. میگه درسته یه اکثریت این کارو نمیکنن، ولی اونا به کتابشون عمل نمیکنن. اونا این همه تشویقایی که تو قرآن برای جهاد برای شهادت اومده ندیده دارن میگیرن، ما نمیتونیم اونو ملاک قرار بدیم. اصل اینه که تو کتابشون چنین چیزایی هستش. عبارت The War on Terrorism توجیه خطرناکی است که دلیل واقعی مشکلات ما را میپوشاند. ما اکنون با تصویری از زندگی که قرآن برای مسلمانان مذهبی عرضه میکند در نبرد هستیم. هر کس قرآن را بخواند تقریبا در هر صفحه ناسزاگویی به غیر مسلمانان را می‌یابد. شما هر جا قرآن ورق بزنید فحش بد ویراست به غیر مسلمانان. ما چگونه می‌توانیم از مسلمانان مذهبی انتظار داشته باشیم با کسانی که آنان را the friends of Satan، حالا شیطان بزرگ ما میگیم، جا به معنای دوستان شیطان، می‌دانند با خوشحالی زندگی کنیم؟ چرا 19 مرد تحصیل کرده متوسط شهری جان خود را برای کشتن هزاران همسایه ما، قضیه 11 سپتامبر رو میگه، فدا کردند؟ آنها مطابق تعالیم قرآن باور داشتند که با این کار مستقیما به بهشت میروند. بسیار سخت است رفتار انسانها را بتوان به سادگی توجیه کرد. هنوز بسیاری از ما در پذیرش این امر تمایلی نداریم. نمیخوایم اینو بفهمیم که دین چطور تخریب میکنه و آدم ها رو تحت تاثیر قرار میده، اینطور جانشون رو میدن برای اینکه کسان دیگه رو بکشن. ایمان مذهبی همیشه و همه جا تبرئه میشود. ناراحته، میگه چرا نمیذارید معلوم بشه که تقصیر دینه؟ ایمان مذهبی همیشه و همه جا تبرئه می شود و این تابوی امروزی است. تابو می دونین چیزایی است که در گذشته بوده، سلطه داره روی رفتار انسان ها، یه چیزاست که جوامع میپذیرن دیگه، جز فرهنگشون میشه. میگه اینم برای ما تابو شده که در همه زوایای زندگی ما نفوذ کرده که نمیتوان از ایمان مذهبی اشخاص انتقاد کرد. میگه تا میایم یه حرفی بزنیم میگن آقا جز اعتقاداته، اعتقادات ممنوعه، بحث دین نکنید، بحث مذهب نکنید. چرا بحث مذهب نکنیم؟ این شده تابو برای ما، تابوی قرن 21 که نمیشه از مذهب حرف زد. مذهب همه جا داره تبرئه میشه. ما حتی از نام بردن کوچکترین مسائل مذهبی که فراترین ناسازگاری ها رو برای ما فراهم کرده ناتوان هستیم. نمیتونیم جای انگشت بزنیم بگیم تقصیر دینه. و این حقیقت که تفاوت‌های واقعی و اساسی بین ترادیشن‌های مذهبی وجود دارد هرگز مورد بحث قرار نمی‌گیرد. بعد میگه هر کس چنین می‌اندیشد که رفتارهای جهانی ریشه اصلی خشونت مسلمانان است، باید توضیح دهد چرا شهروندان مسیحی فلسطینی عملیات انتحاری انجام نمی‌دهند. آخه بعضی ها این مسئله رو مطرح میکنن که اگه فلسطینی ها این سویساید بامبر ها رو تدارک میبینن خب تحت فشارن، اذیتشون کردید، آوارشون کردید از خونه و زندگی. یعنی رفتار سیاست غرب، رفتار دولت امریکا با مسلمانان بگونه ای بوده که اونها چاره ای ندارن. حالا این میخواد نعل وارونه بزنه، میخواد استدلال برعکس بکنه، میگه این غلطه که شما دارید اینطور فکر میکنید. چرا مسلمانای، چرا مسیحیای فلسطینی این کارا رو انجام نمیدن؟ آنها نیز از اشغال شرم‌آور اسرائیل همه روز رنج میبرند. آیا در بین بوداییان تبت گروه‌های انتحاری یافت میشوند؟ آنها از یک اشغال به مراتب سخت‌تر رنج بردند. آیا هرگز جمعیت‌های انتحاری از میان تبتی‌ها علیه اشغالگران چینی برخواسته است؟ هرگز وجود ندارند. یعنی چنین گروه‌هایی. این چه تفاوتی است که این تغییر رفتارها را موجب می‌شود؟ تفاوت دقیقاً به مقایسه آیات قرآن با آنچه در بوداییسم و مسیحیت موجود است برمی‌گردد. یعنی خیلی روشن داره میگه که مسئله قرآنه نه مسئله دین. حالا من تعجب میکنم که این چقدر باید آدم بی اطلاع باشه. این مبارزات فلسطینی ها چند ساله که شروع شده. مسئله حزب الله و این سویساید بامبر یه چیز جدیده. مسلمان ها تازه تو این کار انتحاری قرار گرفتن. جورج هبش مگه مسلمان بود؟ این گروه های تروریستی فلسطینی کدوماشون مسلمان بودن تا حالا؟ تا حالا که مسلمان ها تو گروه های فلسطینی نبودن. جورج هبش مسیحیه، نایف حواتمه، احمد جبرئیل، اینا کجایی هن؟ اینا کدومشون مسلمونه؟ حتی یاسر عرفات، یاسر عرفات اسمن مسلمونه ولی یه مسلمون عامل به احکامه یا یه ناسیونالیسته یا یه پانعربیسمه. او رو ایدئولوژی اسلامی یاسر عرفات داره مبارزه میکنه یا به عنوان یک ناسیونالیست داره مبارزه میکنه. من هیچ وقت ندیدم که عرفات به عنوان اینکه یه وظیفه دینی در قرآن گفته این حرفا رو مطرح کرده باشه. حالا تازه مثلا این چند سال اخیر مسلمان ها در اونجا یه حرکت هایی را انداختن، حزب الله هم یه موضع مستحکمی برای خودش پیدا کرده. کجا اولا ربطی به اسلام داره این قضیه اگر مسلمان ها حالا در اونجا تلاشی کردن؟ تازه مگه حالا از بوداییزم داره میگه، مذاهب شرق، مگه ژاپنیایی که با هواپیماهای مملو از بمب خودشون رو به کشتی‌های آمریکایی می‌زدن اونا مگه مسلمان بودن؟ پس این تقصیر اسلامه که این گروه‌های انتحاری رو، اونا که در واقع بنیانگذار این سویساید بامبر بودن، اونا که زودتر از همه شروع کردن تو جنگ دوم، یک کشتی رو منهدم می‌کردن، جان خودشون هم می‌دادن. اصلا تو خود تاریخ امریکا مبارزاتی که با انگلیسا داشتن، دستور رسمی رئیس جمهور بود ترور بکنید انگلیسا رو، سربازا انگلیسی رو تکتیر اندازه تو خیابون هم میزدن. اونا ترور حساب نمیشه؟ حالا انقدر از خودشون نمیخواستن مایه بزنن که جانشون رو بدن، ولی ترور دیگه به هر حال. یعنی به جای اینکه ذهنشون متوجه این باشه که چه مشکلی هست که یه عده‌ای به خصوص حالا مردا پسرهاشون که کشته میشن، یه کتابی یکی از دوستان دادن Army of Roses، لشکر مال شما بود دیگه، لشکر روزها، یه کتابی فرانسه نوشته، عکس این دخترایی که به خودشون بمب بستن رفتن خودشون رو منفجر کرده. آیا این سوال مطرح نیست که چرا آخه این کار میکنن؟ چرا یک دختر جوان که تمام زندگیش باید عاطفه و احساس باشه چطور میشه؟ جز اینی که وقتی دیده پدر و مادرش یا کشته شدن یا تجاوز شدن یا خونه رو سرشون خراب شده، هیچ امیدی برای زنده موندن نداره و وقتی میبینه نه اسلحه داره، دستش هم بسته است، هیچ کاری نمیتونه با کسانی که این بلا رو سر پدر و مادر و ملتش آوردن بیارن، جانشو میذاره کف دستش. تنها کاری که میتونه بکنه همون است که لااقل بی غیرتی نشون نده. یه ضرب المثل انگلیسی هست تو این مصاحبه تلویزیونی هم این تحلیلگر مال جمهوری اسلامی میگفت که خب غربیا میگن که یا باید مقاومت کنی اگر میبینی به تجاوز میکنن، یا اگر میبینی نمیتونی مقاومت کنی تسلیم شو که لااقل لذت ببری. در واقع همچی چیزی رو میخوان که اینا حالا که ببینن مقاومت نمیخوان بکنن دیگه تسلیم بشن که لااقل خودمون رو به دردسر نندازیم. یا نمیتونن بفهمن که چطور یه ملتی حاضر جانش رو بده ولی بیغیرتی رو نپذیره. فرمایش حضرت علی است که میگه الموت فی حیاتکم مقهورین، مرگ در اون زندگی که شما شکست خورده باشید، ول حیات فی موتکم قاهرین، ولی در اون مرگی که پیروز شما شده باشید اون براتون زندگیه. تو بمیری ولی در راه اهدافت تلاش بکنی، هدفتو زندگی نگه دارید، گرچه تو مردی ولی اون حیاته برای یه جامعه. تو خود تورات هم هست، قرآن هم از تاریخ بنی اسرائیل میگه الم تر الالذین خرجوا من دیارهم و هم الوف حذر الموت. توجه نکردی به تاریخ این مردمی که هزاران نفر بودن؟ حالا اون موقع جمعیت هزاران نفر خیلی بوده. اینا از ترس دشمن از شهرشون فرار میکنند. خرجوا من دیارهم حذر الموت فقال لهم الله موتوا، خدا گفت بمیرید. نه اینکه خدا همینجوری گفته باشه به زبانی بمیرید بمیرن، یعنی جامعه‌ای که از خودش دفاع نمیکنه، غیرت نداره، این فرمان تکوینی خداست، قانون خداست که میمیره این جامعه. ثم احیاهم، سپس، یعنی به تدریج زمانه رو نشون میده. وقتی سرشون به سنگ خورد، وقتی دیدن بدبخت و بیچاره شدن، دشمن به کنج خانه هاشون رفت، یواش یواش بیدار میشن، غیرت هاشون تکون میخوره، میرن. میگه پیامبری که بعد از موسی داشتن، از قال للنبی لهم من بعد موسی اصلنا ملکن، تو یه سرداری، کسی برای ما معرفی کن، میخوایم بجنگیم. اون میخنده بهشون، شما و جنگ، شما بی غیرت ها، شما اهل جنگی؟ میگن آخه چرا نجنگیم؟ قد اخرجنا من دیارنا و ابنائنا، ما رو از شهر و خونه و زندگیمون آواره کردن، بچه هامون رو کشتن، چرا دیگه نجنگیم؟ برای چی میخوام زنده باشیم؟ میگه خیلی خوب، حالا چون میخوان تالوت رو تعیین میکنه یه سرداری که بجنگن، و بعد نشون میده چطور با اینکه اقلیتی بودن بالاخره اینا پیروز میشن. اینطوری میگه خدا زنده کردی جامعه رو. انتظار دارن که وقتی که مسلمان ها رو، یه ملتی رو در چنین شرایطی میذارن، دفاع هم طرف نکنه. این سوال از خودشون نمی کنن که آخه چرا باید اون بدبخت رو در اون شرایط گذاشت؟ یه گربه هم وقتی شما توی اتاق بذارید در رو ببندید، یه بچه گربه هم به شما پنجور میکشه، میپره به شما. این طبیعت هر چیزی هست. هم گیاه ها از خودشون دفاع میکنن، گل سرخ تیغ داره وگه نه هر گاب و گوسفندی که رد میشه میخورتش، هر حیوانی هم خدا یا شاخ بهش داده یا پنجه بهش داده یا مثل مار سم بهش داده، بالاخره یه چیزی داده از خودش دفاع بکنه. خدا هم به انسان غیرت داده، خشم داده، البته گفته خشم و بی خودی به کار نبر، ولی همین غیرت و خشمی که داده برای اینکه اجازه نده که به جان و مال و ناموسش تجاوز بکنه. و حالا عجیبه که ایراد به کسانی که ظلم و ستم میکنن گرفته نمیشه، ایراد به کسانی که دارن از خودشون با مایه گذاشتن از جانشون دفاع میکنن ایراد به اوناست. و به غلط چنین توجیه میشه که گویا جز مسلمان ها هیچ کسی دفاع نمیکرد. میگه چرا مسیحی ها دفاع نکرد؟ چرا این همه فلسطینی مسیحی هست؟ خیلی خب، حالا گیرم توی انجیل شما دستور نیست، حضرت عیسی هم گفته اگه این ور صورتت زدن اون طرفش هم بیار. شما عمل کردید؟ جنگ اول جهانی، جنگ دوم رو کیا را انداختن؟ میلیون ها کشته رو در تاریخ بشر کیا را انداختن؟ اینا رو، این همه جنگایی که بوده، کی این جنگا رو کرده؟ پس اگرم تو انجیل نیست، به دلیل اینکه حضرت عیسی فرصت نکرد جامعه ای رو تشکیل بده، در ایام جوانی حذف شد از صحنه، حتی یه حزب نتونست تشکیل بده، فراری بود از این خانه به اون خانه، یه چریک فراری بود در واقع، آخرم تعقیب کردن سربازای حکومت روم. مسلماً اگر فرصت داشت او هم دستورات جهاد میداد، کما اینکه قرآن نقل کرده از زبان حضرت عیسی، میگه فلما احس عیسی منهم الکفر قال من انصاری الی الله. وقتی حضرت عیسی با پوست و گوشت و استخوانش احساس کرد این فشار کفر رو، اعلام کرد کیا حمایت میکنن؟ من انصاری الی الله، قال الحواریون نحن انصار الله. حواریون گفتن همه ما متشکل هستیم، ما ناصر تو هستیم، کمککار تو هستیم. نشون میده عیسی هم مترصد بود، دنبال موقعیتی بود که بجنگه، دفاع بکنه از مؤمنین، ولی خب زمان او فرصتی پیش نیامد. و خود شما هم میدونید، شما منظورم مسیحیایی که تو این جامعه هستن، که نمیشه جامعه‌ای بدون اینکه از خودش دفاع کنه بمونه روی کره زمین. میگن چرا انقدر قرآن این آیات قتال و جهاد داره؟ یه بار تو همین جلسات عرض کردم که ما 14 قرن از ابتدای اسلام گذشته، ما در اوائل قرن 15 هجری قمری هستیم، هنوز توی این دورانی که این همه آگاهی ها بالا رفته، تو مملکت خود ما داره شعار داده میشه مرگ بر ضد ولایت فقیه. یعنی کسی که مسلمونه، شیعه است، 12 امامی هست، نماز شب هم میخونه، اگر ولایت فقیه رو قبول نداشته باشه باید بمیره، سزاوار مرگه. حالا نه اینکه بگم هر کی که اینطور نیست میکشنش، این شعار رو میده، شعار دلالت از یک خواسته ای میکنه، یعنی در اندیشه کسانی هست که اگر کسی ولایت فقیه رو قبول نداره، ضد ولایت فقیه باید کشته بشه. ولایت فقیهی که تا 30-40 سال پیش اصلا خبری ازش نبود، هیچ یک از فقهای ما بجز 2 نفر که میگن اینا تو کتاباشون یه اشاره کردن، در طول تاریخ شیعه کی دم از ولایت فقیه زده؟ پس همه باید کشته بشن. وقتی تو این زمانه با وجود این آگاهی ها ما نمیتونیم تحمل بکنیم که یه کسی فقط یه تئوری رو که یه فقیهی گفته غلط یا درست باید کشته بشه، چطور انتظار هست که تو 1400 سال پیش توی جامعه بی سواد جاهل با نظام قبیلگی یه پیامبری آمده میگه همه این بوتا رو بریزید دور، مسئله ولایت فقیه دیگه نیست، یعنی همه اینا کشکه، همش باطله، باید اینا رو شکست؟ انتظار داشتین که مردم با اینا خوشرفتاری بکنه؟ پیغمبر وقتی که تو مکه بود همه دیدیم چطور یارانش رو شکنجه دادن و مجبور شد همه رو دست دسته بفرسته حبشه این ور و بر کشته نشن، خود پیغمبر و بقیه یاران هم شبانه فرار کردن که همون شب هم ریختن که بکشن علی جای پیغمبر خوابیده بود. تو مدینه هم که رفتن مگه ولشون کردن اونجا؟ حالا اینا باید میشستن فقط دعا بکنه؟ باید میشستن جادو و جنبل و نمیدونم تلس را بندازن یا با چنگ و دندونشون از خودشون دفاع بکنن؟ معلومه که آیات قتال هست تو قرآن، معلومه که آیات جهاد هست، خیلی هم هست، خیلی هم جدی هست، ولی برای چی هستش؟ میگه بجنگید برای اینکه نکشنتون، بجنگید برای اینکه کسانی که متجاوز هستن تارمارشون کنین، از خودتون دور بکنید. ف فضرب من هم فوق الاعناق، گردنا رو بزنید، گردنایی که رو شما سر تجاوز دراز کردن. فضرب من هم کل بنان، انگشتایی که شمشیر تجاوز رو شما کشیدن قطع بکنید. نه اینکه چون مسلمونشون بکنی، نه اینکه چون باور نمی کنن. میگه اذن للذین یقاتلون، جنگ اجازه نیست، فقط اجازه داده میشه جنگ به کسانی که دارن میکشنشون. و انهم ظلمو، برای اینکه مورد ظلم قرار گرفتن و خدا هم کمکشون میکنه. فراوون هست توی قرآن آیات جهاد، آیات قتال، ولی نه قبلشو میخونن نه بعدشو میخونن، نه اصلا به کانتکستش توجه دارن که راجب کیا داره میگه. صرفا این که اینا گفتن که بکشید هر کافر و هر مشرکی رو بکشید. من عرض کردم، یه بار اینجا عرض کردم، تمام قرآن رو شما بگردید زیر و رو بکنید، حتی یک آیه پیدا نخواهید کرد که به خاطر مسلمون کردن کسی، به خاطر اینکه این طرف کافره یا مشرکه، نه تنها حق داشته باشیم بکشیم، حق داشته باشیم حتی تو بگیم بهش، حق داشته باشیم بگیم بالا چشمت ابروز. یعنی مطلقاً به خاطر عقیده، به خاطر مذهب، به خاطر آرمان هیچ گونه خشونتی مجاز نیستش در قرآن. برای اینکه میگه لا اکراه فی دین، دین آزاده، دین کراهتی درش نیست. خود خداوند گفته که و املی لهم، من به اینا مهلت میدم، میدان میدم. خود خداوند گفته که لکل نبی جعلنا عدوان، خود من به دشمنان پیامبران میدان دادم، شیاطین الجن والانس، دشمنای رو در رو، آشکار یا پنهانی، برای اینکه حرف بزنن، برای اینکه گوش مردم حرفای اونا رو هم بشنوه، برای اینکه دشمنانم راضی بشن، برای اینکه دشمنانم بتونن اون چه که میخوان بکنن بتونن بکنن. خدا خواسته که مخالف وجود داشته باشه، تا این بحث و مجادله باید باشه، ولی میگه ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظه الحسنه، فقط دعوت باید با زبان خوش با منطق باشه. ما مطلقاً در قرآن خشونت به خاطر عقیده، آرمان، مذهب نداریم، نه تنها قتل، کوچکترین خشونت هم نداریم. دو نوع خشونت ما تو قرآن داریم، یک خشونت قصاصه، میگه جزاء و سیئتن سیئتون مثلها، هر بدی بهتون کردن، هر خشونتی مجازید مثلش رو بکنید. فا این آقبتم فا آقبو به مثل ما اوقبتم، هر عقوبتی، شکنجهی، عذیتیش به شما وارد شد، مثل او میتونید این کارو بکنید. البته همه جا گفته لئن صبرتم لهو و خیر للصابرین، اگه تحمل بکنید، صبر بکنید، به نفعتونه. گفته دندونتونو شکستن، اجازه دارید دندونشونو بشکنید، گوشتونو بریدن، اجازه دارید گوششونو، هر جراحتی به شما شد اجازه دارید همون مقدار، نه بیشتر، جراحت به اونا وارد بکنید. زن در برابر زن، برده در برابر برده، آزاد در برابر یعنی بل جروح و قصاصون، قصاص یعنی هر چیزی قد خودش. همه جام که آیات قصاص اومده همه جا گفته نکنید بهتره، ولی حالا چرا به ما میگه میتونید بکنید؟ برای اینکه همه که اینقدر قدرت روحی، قدرت اراده ندارن که بگذرن. مگه میشه که یک کسی از آدمو بزنن بکشن، سرشو بشکنن، آدم بگه باید گذشت؟ چند درصد مردم حاضرن عفو بکنن؟ عفو خیلی سخته و بعد آدم عقده‌دار میشه و بعد به دین عمل نمیکنه. زدن برادرش و پدرش رو کشتن، نمیتونه تحمل کنه، کتاب دینی هم گفته باشه نکشین، بعد میره میکشه، خب خلاف رضایت خدا عمل کرده. و بعد دشمن میگه اینا که تو دینشون مقابله به مثل نیست، بکشیمشون هم اینا کاری ندارن، پس بذار بکشیمشون. پس دشمنم باید بدونه اینا دارن، از نظر قانونی میتونن این کارو بکنن، ولی اجازه هم دارن که نکنن، تشویق هم شدن که نکنن. پس این خشونت مجازه. پس ما در رابطه با ایدئولوژی خشونت نداریم تو قرآن، هیچ گونه‌شو نداریم، مطلقاً نداریم. در برابر آزار و اذیت دیگران اجازه داریم به مقداری که اذیت شدیم خشونت شدیم خشونت به خرج بدیم. این خشونت مجازه. اما یه خشونت واجب هم داریم، اونم خشونت دفاعه. خیلی هم سخته. آیات سوره انفال رو بخونید، سوره محمد رو بخونید، سوره توبه رو بخونید. به شدت توبیخ میکنه کسانی رو که حاضر نیستن بجنگن. این دیگه میگه واجبه، دست رو دست هم نمیتونید بذارید، نمیتونید سکوت بکنید. فقط مهم اینه که ببینیم اینجایی که گفته که شما باید خشونت به خرج بدین کجاست. اشکال بزرگ این بیخبرها اینه که اینا رو تعمیم میدن که میگن اسلام گفته در همسایتون اگه مسلمون نیستن بکشین. شما ببینید اون آیاتی که شداد قلاط هست کجا داره میگه که خشونت به خرج بدید بر شما واجبه. دقیقاً جاهاییست که میگه پدرتون رو دارن در میارن، میکشنتون، به ناموستون دارن تجاوز میکنن، از شهر و دیارتون اخراجتون کردن، خود اونا شروع کردن، چرا نمی جنگید؟ میترسید از اینا؟ میگه الا تقاتلون قوما نکثوا ایمانهم، چرا نمی جنگید با کسانی که زیر قرارداد صلح زدن، قرارداد زیر پاشون گذاشتن، با شما هیچ پیمانی ندارن؟ نکثوا ایمانهم، زیر قرارداد زدن. و هم بدعوکم اول مره، خود اونا جنگ رو آغاز کردن نه شما، یعنی شما باید دفاع کنید. میگه و همو تلاش کردن به اخراج رسول، رسولتون رو بیرون کردن از شهرش، از مکه رهبرتون رو بیرون کردن، شما رو بیرون کردن، قرارداد صلح رو به هم زدن، جنگ رو شروع کردن. اتخشون رو میترسید به جنگید؟ فالله احق ان تخشوا ان کنتم مؤمنین، اگه مؤمنین از خدا باید بترسید، چرا میترسید نمی جنگید؟ این جهاست که داره تشویق میکنه که بجنگید. کجای دنیا الان هست کی نمی جنگه تو این شرایطه؟ عرض کردم خود تاریخ امریکا رو ببینید، دستورات رسمی دولتیشونه که ترور بکنید این سربازه انگلیسی رو. کدوم ملت نجنگیده دفاع نکرده از خودش تو تاریخ باقی مونده؟ تو کدوم عالم، عالم گیاه، عالم حیوان، عالم انسان، هر جامعه‌ای که نتونسته دفاع کنه از خودش ذلیل شده. دو هفته پیش بود تولد حضرت علی بود، خوندم این رو، میگه به خدا قسم قومی که اجازه بده دشمن تو شهر و دیارش بیاد تو خونش بخواد دفاع بکنه، قد ذل و ذلیل میشن آدمایی که به دشمن اجازه بدن بیان تو خونه و شهر و زندگیشون، تو کنج خونه اون وقت بخواد دفاع کنه، به جایی که اجازه نده اصلا به شهر و دیارش وارد بشه. اینم اون خشونت‌های مجازه. حتی تو قرآن نراجع به اسلام میگه ما کان للنبی ان یکون له اسرا حتی یسخن فی الارض، هیچ پیامبری اجازه نداشته که اسیر بگیره مگر این که ضربه خونین به دشمن بزنه. اول آدم میخونه تعجب میکنه، اه دین آمده که ضربه خونین بزنه به دشمن؟ بله، قرآن میگه که هیچ پیامبری اجازه نده. میگه شما دنبال منافع دنیایی هستید، میخواید اسیر بگیرید، چون اسیر رو مبادله میکردن، 100 تا اسیر گرفتیم 100 تا 100,000 تومان از دشمن میگیریم. دوست داشتن که به جایی که دشمن کشته بشه اسیر بگیرن برای اینکه معامله بکنن، به منافع مادی برسن. میگه نه، اسیر مجاز نیست. چرا مجاز نیست؟ برای اینکه دشمن فردا خواهد گفت اینا که نمیکشن، اینا حد اکثر ما رو اسیر میگیرن، بعدم یه پولی میگیریم آزاد میشیم. نه، اونا باید ببینن که اگه حمله کردن، شبیخون زدن، به زن و بچه شما تجاوز کردن، ممکنه کشته بشن. یه دفعه وقتی ضرب شست محکم بهشون نشون دادین، دیگه غلط میکنن که چنین بکنن. میگه وقتی با اینا برخورد میکنی آنچنان ضربه به این بزن که پشت سریا حواس خودشونو داشته باشن. فشرد بهم من خلفهم، پشت سریا رو پراکنده بکن. یعنی آخه سلام علیکی بکنیم قربون شما، آخه این درسته؟ حالا بفرمایید، روشون زیاد میشه. میگه همون اول لدل ورود آنچنان باشون رفتار کن که پراکنده بشن بقیه، بفهمن شوخی نیست. میگه باشون بجنگ. برای چی؟ لعلهم ینتهون، برای که دست بردارن. نمیگه بجنگ تا مسلمونشون بکنی، بجنگ تا دست بردارن. بجنگید حتی تزع الحرب و اوزارها، بجنگید تا جنگ بارشو بذاره به زمین، بجنگید تا اسلحه هاشونو بذارن زمین، بجنگید تا مجبورشون بکنن لولای تفنگشون رو شما برگردونن، تانکاشونو به سمت دیگه ببرن. فراوون هست از این آیات، ولی عرض کردم درست مرزش اینجاست که اینا رو به کی داره میگه، کجا داره میگه، تو چه شرایطی هست. و توطئه‌ای که داره روز به روز گسترده تر میشه که این آیات جهادی رو متاسفانه انقدر بی سوادن که نمیدونن، اگر میدونستن حالا چند تاشو این بر اون بر پیدا کردن، یه ذره دقت میکردن ده برابر اون پیدا میکردن تو قرآن. خود اینم نشون میده چقدر سطحی برخورد میکنن، لااقل اگه عمیق‌تر برخورد میکردن به مراتب از اون چیزایی که دارن بهش استناد میکنن بیشتر هم پیدا میکردن، ولی نمیفهمن که هیچ کدوم اونا جنبه تهاجمی نداره، جنبه تدافعی داره و خودشونم به مراتب از اینها سخت‌تر دارن عمل میکنن، اجازه آب خوردن هم به دشمن خودشون نمیدن. من به نظرم رسید که به جایی که خیلی بحث کنیم، فقط یه سوره آیات اول سوره توبه رو میخونیم با هم دیگه. خب میدونید تو سوره قرآن از همه شدیدتر سوره توبه است، سوره نهم. بسم الله الرحمن الرحیم هم نداره این سوره، 113 تا سوره دیگه بسم الله الرحمن الرحیم داره، سوره توبه نداره. یه بار عرض کردم چرا نداره، یه پدری یه مادری وقتی وارد خونه میشه میبینه بچه ها همه چی رو به هم ریختن، آتش سوزی رو انداختن، شیشه رو شکستن، با لبخند وارد میشه، یا از اول یک اخمی میکنه و یه توپ و تشری میاد. معلم وقتی که وارد کلاس میشه اگه ببینه شاگردا همه صندلی ها رو به هم ریختن دارن کتک کاری میکنن، با سلام علیک و خوشبش وارد میشه یا یه دادی سرشون میزنه. سوره توبه چون راجب کسانی است که عهد و پیمان رو شکستن، قرارداد صلح رو به هم زدن، اصلا بدون بسم الله شروع میشه. بسم الله الرحمن الرحیم یعنی به نام خداوندی که رحمت عام و خاص داره، تعارف نداره، اصلا تناقض نداره که آدم با رحمت خدا آغاز بکنه بعد بگه چرا آدم میکشید، اینجور در میاد. باید اون بعد در واقع عقوبت رو مطرح بکنه. سوره آغاز میشه با براءتون من الله و رسولهی الالذین آهدتون من المشرکین، با براءت خدا آغاز میشه، ولی براءت از کی؟ نه از مشرکین، چون شرک دارن خدا ازشون مبریه، با کسانی که قرارداد باشون بستید، قراردادشون رو نقض کردن. ما امروز وقتی میخونیم شاید درست نفهمیم یعنی چی قراردادشون رو نقض کردن. ما الان تو روزگاری داریم زندگی میکنیم که کشورها میتونن مستقل باشن، کاری با کار کسی ندارن. یه وقت بود که اتحاد شوروی بود، یه طرف امریکا بود، یا وابسته به امریکا بودن یا وابسته به شوروی بودن، یه عده‌ای هم کشورهای این وسط بودن، سعی میکردن که سیاست نه شرقی نه غربی رو بازی کنن. سوئیس هیچ وقت با هیچ کشوری نبود، دکتر مصدق سعی داشت که سیاست موازنه منفی رو پیاده کنه، نه باج به غرب میدیم نه باج به شرق میدیم. بعضیا میگفتن که خب حالا این امتیاز نفت رو بده به انگلیس و امریکا، در عوض امتیاز نفت شمال هم بده به روسا، یعنی هر دو رو راضی کنیم. میگفت نه اینو راضی میکنیم نه اون رو، سیاست موازنه عدمی، به هیچ کدوم نمیدیم، میخوایم نه وابسته به غرب باشیم نه شرق. ولی تو 1400 سال پیش که اینطور نبود، اصلا دولتی وجود نداشت دولت‌ها با هم قرارداد ببندن، سازمان مللی نبود، یه تعدادی قبیله جاهل بی سواد وسط صحرای سوزان بیابالف عربستان، همه گرسنه، همه وحشی، دختراشون رو تو خاک میکنن، جز قتل و غارت چیزی سرشون نمیشه. پیغمبر وقتی به مدینه رفتن اول کاری که کردن قرارداد با اینا بود، ما با شما دوستیم، نه شما به ما تجاوز میکنید نه ما به شما، اگه کسی به شما حمله کرد ما دفاع میکنیم، به ما حمله کرد شما دفاع میکنید. با تمام قبایل یهودی اطراف مدینه پیغمبر رفته قرارداد بسته، قراردادش هست همه در طول تاریخ، ما آمدیم اینجا با هیچکی دعوا نداریم، با هیچکی نمیخوایم بجنگیم، از مکه آمدیم برای که میخوایم خدا رو بپرستیم، با هیچکی هم کاری نداریم، اگه کسی با ما کاری نداشته باشه، ما یه گوشه‌ای هستیم میخوایم عبادتمون رو بکنیم. تمام اونایی که کاری نداشتن خدا میگه شما هم کاری با اینا ندارید، ولی کسانی که نقض قرارداد کردن، قرارداد پاره کرده، حمله کرده، شبیخون زده، با دشمن رفته ساخت و پاخت کرده، اونا رو تحریک کرده حمله بکنیم، حالا میشه اینا چیرا خط بندازن؟ میگه خدا بیزار از کسانی که این پیمان ها رو نقض میکنن، ولی نمیگه که حالا پدرشون در بیارین، 4 ماه بهشون وقت بدید، تو این 4 ماه تکلیفشون رو روشن کنن، یا با شما آشتین، رفیقن یا نیستن. اگه هستن که خوش آمدن تو این شهر باشن، اگه نیستن از این شهر مکه برن بیرون. این شهر پایگاه ابراهیمه، پایگاه خداپرستیه. مگه میشه توی شهر، توی خونه میگن دوتا آشپز نمیتونه باشه؟ مگه میشه شما تو امریکا زندگی کنید ضد قوانین امریکا باشید؟ مگه میشده اون موقع کسی تو مکه باشه ضد عقاید توحیدی پیامبر و مسلمان باشه؟ میگه 4 ماه وقت دارید، یا با مایی یا اگه نیستین تشریف ببرید هر جا دلتون میخواد. تو همین آیه سوره 4 آیه 4ش میگه مشرکینی که باهاشون قرارداد بستید ولی نقض عهد نکردن، دشمنان شما رو پشتیبانی نکردن، تا پایان مدت با اینها رو قراردادشون باشید. آخه اینا که میگن این سوره جنگیه علیه مشرکینه، خب اینا مشرکن، پس چرا میگه با اینا باشید؟ خدا متقین رو دوست داره، یعنی اینا تقوا به خرج دادن، اینا زیر قولشون نزدن، زیر قرارداد نزدن، با اینکه کافرن، با اینکه مشرکن، خوش آمدن تو همین شهر باشن. این به خاطر عقیده است که میگه بجنگیم. آیه 6 همین سوره میگه ای پیغمبر، اگه یکی از اینا از تو پناه خواست، ان احد من المشرکین استجارک فاجر، پناهش بده، ببر خونت این رو، حتی یسمع کلام الله، تا سخن خدا رو بشنوه، قرآن رو آشنا بشه. میگه وقتی که قرآن رو شنید ببرش به یه جای امنی برسونش. همینجا میشه این سوال رو مطرح کرد، خدا میتونست به پیغمبر بگه این مشرکین رو ببر خونه، قرآن رو براش عرضه بکن، از دوال خارج نیست، یا باور میکنه مسلمون میشه یا نمیشه. اگه مسلمون شد که شد، اگه نشد گردنشو بزن. میگه وقتی که شنید، اصلا نمیگه مسلمون شده نه، میگه برو برسون به یه جای امنی. به جای امن از چه خطری؟ پیغمبر باید بره یه مشرک رو کجا برسونه؟ امنیتی که میگه یه جای امن، از دست کی باید در امنیت باشه مشرک؟ بله؟ از دست مسلمونا. به پیغمبر میگه مبادا مسلمونا رو تعصب بخوان مزاحم این مشرک بشن. وظیفه پیامبر رهبر جامعه هست که مشرک رو ببره یه جای امنی که مسلمونا مزاحمش نشن. و اگه قرار مشرک رو بکشیم، خب چرا دیگه پیغمبر امنیتش رو تضمین بکنه؟ چه سکیوریتی باید برای اینا فراهم بکنه؟ حالا میگه اگه این 4 ماه تمام شد، اینا باز در موضع جنگ با شما بودن، فاذن سلخ الاشهر الحرم فاقتل المشرکین حیث وجدتموهم. این 4 ماه وقتی گذشت، هر جا مشرکین رو پیدا کردید بکشیدشون، خذوهم، دستگیرشون بکنید، محاصرهشون بکنید، در کمینشون بنشینید. خب این آیه رو همینجوری بخونیم، وای، قرآن داره میگه هر جا مشرکین رو پیدا کردید بکشید، دستگیر کنید، کمینشون بکنید، ولی کافیه یه زحمت بکشن، یه آیه قبلش یه آیه بعدش، کدوم مشرکین رو داره میگه؟ حالا لازم نیست که همه جای تکرار بشه مشرکینی که باهاشون قرارداد بسته اید و قراردادشون رو نقض کردن، ولی دوره تو مجموعه داره میگه کدوم مشرکین هستن. بله، اگر حاضر نیستن صلح بکنن، دست از کشتن شما بردارن، 4 ماه هم وقت دارن، تو این 4 ماه هم تکلیفشون روشن نکردن، یعنی اعلام جنگ دیگه، به شوخی نداریم. اونم تو اون دوره زمانه، نه حالا که میتونید برید سازمان ملل شکایت کنید، سازمان ملل هم حواله قیامت بهتون بده، رسیدگی هم نکنه. بازم تو آیه 7 میگه که درست مشرکین قراردادی پیش خدا و رسول ندارن، مگر اون مشرکینی که مستقیمن، آدمای صافن، آدمای رو راستی هستن. مادامی که اونا آدمای رو راستی هستن، شما با اونا رو راست باشین. خدا متقین رو دوست داره، یعنی هم کار شما تقواست، هم کار اونا تقواست. تقوا یعنی تسلط بر نفس، اراده داشتن. آیه 12 میگه اگر اینها قراردادشون رو نقض کردن بعد از عهدی که با شما بستن، به خاطر دین با شما جنگیدند، طعنه زدند، پیشوایانشون رو باشون بجنگید. نمیگه توده مردم، سیاهی لشکر. فقاتلوا ائمه الکفر، امامای کفر رو، پیشوایان کفر رو. چرا؟ نمیگه چون ایمان ندارن. انهم لا ایمان لهم، نه لا ایمان لهم. ایمان یعنی قرارداد، یعنی پیمان. اینا پایبند به پیمان نیستن، به قرارداد نیستن. قرارداد صلح باشون میبندین، از پشت به شما خنجر میزنن. با رهبرانشون بجنگید. برای چی؟ لعلهم ینتهون، برای اینکه دست بردارن، نه برای اینکه مسلمون بشن. اینجاست که میگه آخه چرا نمیجنگید؟ چرا نمیجنگید؟ اینا که قراردادشون رو به هم زدن، اینا که رسولتون رو اخراج کردن، اینا که آغازگر جنگ بودن، چرا میترسید؟ اگه مؤمنید باید از خدا بترسید. من خیلی خستتون نکنم، این نمونه های از آیات اولیه سوره توبه رو خوندم. یکی هم همون آیه 29 این سوره است که خیلی به این استناد میکنن. آیه اینه: قاتل الذین لا یؤمنون بالله و لا بالیوم الاخر. میگه بجنگید با کسانی که ایمان به خدا ندارن، ایمان به آخرت ندارن. ولا یحرمون ما حرم الله و رسوله، حلال و حرام سرشون نمیشه. ولا یدینون دین الحق، به دین حق هم پایبند نیستن. من الذین اوتوا الکتاب، از این اهل کتاب یعنی یهودی و مسیحی ها، حتی یعطل جزیت ان یدن، تا مجبور بشن جزیه بدن. و هم ساغرون، صغیر باشن، گردن کلفتی نکنن. شاید بیش از همه به این آیه استناد میکنن که قرآن دستور داده با یهود و با مسیحی ها بجنگید، بکشیدشون تا ازشون پول بگیرید، تا صغیر و حقیر رو تو سری خوردهشون بکنید. ولی خوب دقت کنید میگه با کیا؟ میگه اولا کشتن نیست، قتال یعنی جنگ. چون آدم بکشه که دیگه نمیتونه ازش پول بگیره. نمیشه بگم بکشیدشون تا پول بگیرید. وقتی آدم بکشه کسی دیگه نیست. میگه بجنگید با کیا؟ با اونایی که نه خدا رو قبول دارن، نه آخرت رو قبول دارن. ولا یحرمون ما حرم الله و رسوله، حلالی که خدا کرده، حلالی که رسول کرده رعایت نمی کنند. ولا یدینون دین الحق، دیندار هم نیستن. یعنی اگه مسیحی باشه دیندار باشه، دین داره دیگه، یعنی دین نداره. شناسنامه ای مسیحی یا یهودی یا مسلمونه. برای چی باش بجنگید؟ نمیگه بجنگید تا مسلمونش کنید. حتی یوتل جزیه، تا مالیاتشو بده. اون موقع مسلمون ها زکات میدادن، یهودیا و مسیحیا که تو جامعه اسلامی زندگی میکردن به جای اینکه زکات بدن جزیه میدادن. جزیه یه تکسه که مقدارش هم خیلی کمتر از زکاته. بالاخره تو این مملکت دارن زندگی میکنن، ارتش اسلامی باید از جان و مال و ناموس اینا دفاع بکنه، جاده باید براشون بکشه، آب انبار، نمیدونم همه چیزا که یه دولت انجام میده. بالاخره باید اینا هم یه سهمی داشته باشن دیگه، اسمش گذاشتن جزیه. ولی میگه یه عده جزیه نمیدن از همین یهودیا. نه حلال و حرام سرش میشه، نه خدا رو قبول داره، نه آخرت رو، نه دین داره. اگه یهودی بود که نمیگفت، یعنی یهودی هم نیست، یهودی زاده است، مسیحی زاده است. بجنگید تا مجبورش کنید مالیاتشو بده. تو امریکا میتونی مالیات ندین شما؟ اگه ندین چی کار میکنه؟ جز زندان. اگه کسی بگه نمیدم، نمیدم، من گردن کلفتم نمیدم، چیکار میکنن باش؟ میگه تا جزیه بده، اونم نه با گردن کلفتی. و هم ساغرون، ساغر از همون صغیر میاد، نه خیلی ادعای تکبر و گردن کشی بکنه، با دستش بیاد بده. ان یدن، نه اینکه بندازه به صلاح پول تکسشو پرت کنه تو اداره، بیاد دو دستی چک بکشه تقدیم بکنه. تو دنیای امروز کجای دنیا حاضرن تحمل بکنن یک کسی که پایبند نظامات اون جامعه نیست، نه شهروند اونجاست، نه دین اونجا رو قبول داره، نه خدا و نه پیغمبر، هر فسق و فجوری هم میکنه، بعدم حاضر نیست حقوقشو بده و گردن کلفتی هم میکنه، کجا میپذیرن؟ حالا این آیه که یه نگاه ساده بکنیم کاملا نشون میده که یه نوع دفاع جامعه است در برابر حقوق مادیش. گفتن که قرآن سریعا دستور داده هرچی یهودی و مسیحی است بکشید، تو سرشون بزنید، و نه نگاه میکنن به این که هدف برای جزیه است نه برای ایمان. و بعد اینی که دین، یه اونا که دین ندارند نه دین دارا در واقع. حالا نکات دیگه هم توی این سوره هستش که خیلی خستتون نکنم، فقط دوست داشتم که اون نامه که ابتدا خوندم بعضیا جواب داده بودن، من شده 10 دقیقه دیگه خسته نشین پاسخ‌ها رو بخونم. این مقاله‌ای که اول گفتم که راجع به ترور مقدس نوشته شده، در روزهای بعد بعضیا اظهار نظر کردن. چند تا هستن میخوان بخونم بعضیاشو؟ یکیشون پاسخ داده به این مقاله هولی ترور، میگه The world's greatest enemy today or ever for that matter is religion. یعنی بزرگترین دشمن بشریت مذهبه. Our greatest enemy is the person or the people or the nation whose actions are driven solely by the beliefs instead of facts. مهمترین خطر اشخاص یا ملت هایی هستند که مذهب بر اونها حکم میکنه، نه حقایقی در روزگار. By blind faith instead of informed knowledge. این اولی خیلی در واقع حمله شدید کرده. و بعد ما لازم بدین توضیحاتش به ترجمهش رو بگم، میگه ما اصلا چه دلیل داره یه آدمای دستچین شده یه تاریخی مثل ابراهیم، موسی، عیسی، محمد، یوسف، اسمیت، نمیدونم جیم، جونز، دیوید، کوروش، ما بخوام دنبال اینا باشیم؟ این هر کدوم اینا هم یه چیزی گفتن و ما هیچ دلیل نداره که بخوایم بد و خوب و از اینا یاد بگیریم. بله، ما باید خودمون فکر بکنیم. اونا حق ندارن که به ما بگن که وظایف ما چیه، یعنی انبیا و اینا چنین حقی رو ندارن. میگه as long as we allow 4000 years of widely disparate and forever unprovable beliefs to decide who is good and who is bad, who is friend and who is foe, There will never be peace on earth. مادامی که ما بد و خوب و کی دوسته کی دشمنه، کی درسته کی غلطه بخوایم از اینا بشنویم، هیچ وقت صلح روی کره زمین نخواهد بود. یکی دیگه که خیلی کیف کرده از این مقاله، میگه congratulation to Harris for saying what not only needed to be written but needs to be discussed nationally. همین حرفا باید در سراسر دنیا باید گفته بشه. بعد میگه religious texts should be given no heed when directing social policy and lawmaking in this country. هرگز نباید اجازه بدیم که مذهب به خودش اجازه بده که بخواد ما نباید مراعات کنیم یه حق ویژه‌ای برای مذهب قائل بشیم. بدون شک نباید به اینا میدان بدیم. میگه اگه بخوایم به مذهب میدان بدیم اون وقت قرآن میاد جلو. جالبه اصلا این دعواشون سر اینه که چرا حالا بوش داره راجع به همجنس‌بازی تصمیم میگیره، حالا همه جا مثل این که دیواری کوتاه‌تر از اسلام نیست. میگه if you have any doubt try convincing the majority in this nation to use the Quran tenfold path to divinity. یعنی قرآن 10 برابر بیشتر به این مشکلات و اختلافات ما وقت دامه. چون خودشون میدونن که انجیل که کتاب راهنمای زندگی نیست، تورات که راجع به دنیای امروز چیزی نداره، میدونن چون قرآن اون وقت داره، قرآن به اصطلاح تکلیف پیروانش رو روشن کرده، میدونن اون وقت مسئله آفرین براشون میشه. یکی از دوستان میگفت که شما 10 سال ممکنه با یه مسیحی دوست باشید، خیلی هم صمیم باشید، بعد از 10 سال نفهمین که این واقعا پایبند به مسیحیت یا نیست، چون این روابط کاملا شخصیه. ولی با یه نفر که مسلمون باشه از فردا میفهمین که این مسلمون پایبند هست یا نیست. برای روزی 5 بار باید نماز بخونه. زود میفهم این وضو گرفت، روزه گرفت، نماز خوند یا نخوند. یعنی به قدری تو زندگی روزانه نقش داره که نمیشه آدم نفهمه. بنابراین از این وحشت میکنه که میگه اگه قرار بشه به این اجازه بدیم، به زودی اومد قرآن میاد برای ما تعیین تکلیف میکنه. یکی دیگه این چیزم هست، American United for Separation of Church and State San Diego. این از طرف یه سازمانی است که میخواد بین دین و مذهب فاصله بندازه، مرکزش تو سان دیگو است. یک کسی دیگه اظهار نظر، جو مکنا، اون گفته که حالا خلاصش رو عرض میکنم خسته میشین، میگه که مذهب خب خیلی چیزای خوب داره ولی خیلی چیزاش هم خدایی نیست. او خوب فهمیده که اون چیزایی که تو تورات و انجیله که همش وحی الهی نیست، میگه همش ریولنتوری نیستش الهامی باشه، خیلی چیزاش غیر اخلاقیه. خب داستانایی میخونیم توی تورات و انجیل که اخلاقی نیست اینا، که همه جلسه پیش داشته میخوندیم، داوود که با همسر سردارش رو میفرسته جنگ کشته بشه که سردارش رو تصاحب بکنه، دروغ میگه. خب اینا میگه اخلاقی نیست، میگه خیلیاش هم زشته تو این روزگار. ما باید بتونیم تصفیه بکنیم، اون چیزایی که جنبه مثبت داره بگیریم. البته این شخصی که این داره میگه با قرآن آشنا نیست، طبیعتاً به طور واقعی داره قضاوت میکنه. توراتی که سراسر میگه بزنید، بکشید، قتل عام بکنید، دخترایی که شوهر ندیدن اونا رو فقط بگیرید، خوشقیافه هاشون رو برای خودتون. خب اون میگه که این که اخلاقی نیست، پس دین رو باید اون جنبه های مثبتش رو گرفت، اون چیزی که قابل توجیه تو این روزگار نیست باید کنار گذاشت. یکی دیگرشون میگه که این خیلی سخت حمله کرده، ساموئل اف ریندج یه هم چیزی، میگه که چرا کاسه کوزه رو سر مذهب میشکنید؟ مگه این همه دعوا، این همه کشت و کشتار و آزار در طول تاریخ بوده، مگه تقصیر مذهبی ها بوده؟ از مارکسیزم داره مرتب کد میکنه میاره، از کشتاری که نمیدونم در جاهای مختلف بوده، خمر سرخ ها در کامبوج کردن، از روس ها، کمونیست ها، نمیدونم مختلف. حتی میگه چه بلاهایی سر مذهبی ها آوردن، چقدر قتل عام ها، کشتارهایی که از خود دیندارا کردن، یعنی اون برای قضیه بودن دیندارا. میگه این خیلی، میگه I fail to understand the point of Harris piece. من نمیفهمم، من نمیتونم قبول بکنم اون چه که این نویسنده گفته که مذهب عامل این هستش. بله، یکی دیگرشون این رو مطرح میکنه که دین میگه خب درسته که شما این مطالب رو میگین، در مذاهب این تفاوت ها هست، این تحریکات هست، ولی این تعطیل کردن و مذهب رو یک خطر دونستن، میگه این خطر هست که ما رو محروم میکنه از بسیاری از جنبه های اخلاقی دین. میگه این تو که شما دربست کنار میذارید، میگه بله، میگه but ignores the profoundly human side of many religious traditions both ancient and modern. میگه اون قسمت ها رو نمیتونیم ignore بکنیم که اون جنبه های در واقع humane رو داره، حالت شفقت آمیز رو داره. و آخرش یه استدلالی یکی دیگه از اینا ریچارد تی هاگر میکنه، میگه که شما اصلا چطور میتونید مذهب رو از این نظارتی که بر جامعه هر کسی وظیفه داره کنار بذارید؟ میخواین یه نقش بی تعهد و بی مسئولیت به مذهبی ها بدید. ما حالا تو اسلام میگیم نقش امر به معروف و نهی از منکر. میگه مسلمان ها بی تفاوت که نیستن، همه سوار یه بوت هستیم، اگه غرق بشه هممون غرق شدیم، سرنوشت مشترک داریم. این در واقع روی این نکته انگشت گذاشته که شما این چیز درستی نیست که مشکلات رو سر دین خراب کردین و میخواید که دین رو در واقع اون چیزش رو بگیرید ازش، جنبه اعتراض به اعمال غیر اخلاقی رو، و این به نفع بشریت نیست. در حال خود این جالبه که یه بحث ضد دینی میشه، تا یه حدودی این آزادیام تو این جامعه وجود داره که موافق و مخالف نظر خودشون رو میگن. حالا نظریات دیگه هم دیگران دادن که خیلی خسته میشین میگم. خلاصه عرایض این بود دیگه، حالا اگر فرمایشی دارین. بله.